ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 19 مهر ماه 1393 برابر با 11 اکتبر سال 2014 میلادی رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 13 درجه در اینجا و 19 درجه هم در تهران. امیدواریم که روز جمعه خوبی را پشت سر گذاشته باشید. همکارانم مطالب گوناگونی برای این مجله نیمه شب تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه پیش رو چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کردند که روز جمعه 9 بار به حملات هوایی به مواضع داعش در کوبانی و حوالی آن دست دادند. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که داعش پیشروی کرده و 40% مناطق شهر کوبانی و یک مرکز فرماندهی کردها را در داخل شهر تصرف کرده است. اما نیروهای کرد سقوط این مرکز را تکذیب می‌کنند و می‌گویند جنگ سنگین ادامه دارد. از سوی دیگر سازمان ملل از گرفتار شدن حدود 700 غیر نظامی در شهر کوبانی خبر داده و درباره خطر قتل عام در صورت افتادن شهر به دست داعش هشدار داده است. استفن دمسترا نماینده ویژه سازمان ملل در کنفرانس خبری در ژنو با هشدار در این مورد از ترکیه خواست مانع از رخ دادن فاجعه‌ای در کوبانی شود. سازمان ملل میگوید موارد ابتلا به بیماری ابولا هر 3-4 هفته دو برابر می شود و لازم است تلاش برای کنترل سرعت شیوع آن 20 برابر شود. دیوید نابارو نماینده ویژه سازمان ملل روز جمعه در مجمع عمومی سازمان گفت بدون بسیج عمومی تمام کشورها، اهدا کنندگان کمک‌های مالی و سازمان‌های غیر دولتی، کنترل این بیماری در کشورهای غرب آفریقا ممکن نیست. سازمان ملل همچنین می‌گوید از 1 میلیارد دلاری که برای مقابله با ابولا درخواست کرده، تنها 1/3 آن تاکنون جمع‌آوری شده است. دادگاه عالی کانادا حکم داده است که خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادایی ایرانی، نمیتوانند در دادگاه‌های کانادا از دولت ایران درخواست غرامت کنند. به گزارش روزنامه کانادایی تورنتو استار، این دادگاه مرگ خانم کاظمی را در زندان اوین غم‌انگیز خوانده و با استفان هاشمی پسر او ابراز همدردی کرده، اما افزوده است که با توجه به قانون مصونیت دولت‌ها و تا زمانی که پارلمان کانادا این قانون را تغییر نداده، بازماندگان او نمیتوانند در خاک کانادا از دولت ایران شکایت کنند. زهرا کاظمی در تیر ماه سال 82 در حال عکس گرفتن از تجمع خانواده زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بازداشت شد و مدتی بعد بر اثر آنچه که دادستان ایران برخورد جسم به سر یا برخورد سر به جسم سخت اعلام کرد درگذشت. دولت کانادا اعلام کرده است که به ملاله یوسفزای، دختر 17 ساله پاکستانی که برنده جایزه صلح نوبل شده، شهروندی افتخاری می‌دهد. استفن هارپر نخست وزیر کانادا گفت از ملاله دعوت شده 12 روز دیگر به اتاوا برود. آکادمی نوبل روز جمعه ملاله یوسفزای و کایلای سادبیارتی، شهروند هند، را به خاطر فعالیتشان در زمینه حقوق کودکان و حق تحصیل آنها مشترکاً برنده جایزه نوبل امسال اعلام کرد. نخست وزیر پاکستان پس از اعلام این خبر ملاله را افتخار این کشور خواند و باراک اوباما نیز اهدای این جایزه به دو فعال حقوق کودک را پیروزی همای آنهایی که برای حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند توصیف کرد. هزاران نفر از معترضان بار دیگر در منطقه تجاری هنگ کنگ گرد هم آمدند. اعتراض‌ها در پی خودداری دولت منطقه خودمختار هنگ کنگ از مذاکره با رهبران دانشجویان از سر گرفته شده است. تجمعات چند هفته‌ای معترضان پس از موافقت رئیس اجرایی هنگ کنگ با مذاکره با معترضان پایان یافته بود. معترضان به مداخله دولت چین در انتخاب مقام‌های محلی اعتراض دارند. در همین حال وزارت خارجه چین با اعلام دوباره حمایت از دولت محلی هنگ کنگ تجمعات را غیرقانونی خوانده است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در پی کاهش بهای نفت عربستان سعودی، ایران هم بهای نفت صادراتی به کشورهای آسیایی رو کاهش داد. این امر به کاهش درآمدهای نفت ایران منجر نخواهد شد. گفتگو و گزارشی در این زمینه خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به گزارش مرکز آمار ایران در مورد بازار کار و نرخ بیکاری در مناطق مختلف ایران. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. از تیر ماه پارسال تا تیر ماه امسال 825 نفر در ایران اعدام شدند. گزارشی به مناسبت این روز. هنرپیشه رسانه‌ای، این لقبی است که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بخشیده است. گزارشی در این مورد خواهید شنید. جایزه صلح نوبل به ملاله یوسفزئی، دختر پاکستانی 17 ساله مدافع تحصیل دختران، و کایلاش ساتیارتی، مدافع حقوق کودکان تعلق گرفت. گزارشی هم در این زمینه داریم. و در نیمه دوم مجله نیمه شب، مجله جامعه را می‌شنوید. با ما بمانید. خبرگزاری ها گزارش دادند که در پی کاهش بهای نفت عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران هم قیمت نفت خام صادراتی به کشورهای آسیایی را کاهش داده و به این ترتیب وارد جنگ قیمت ها شده است. وال استریت جورنال و خبرگزاری بلومبرگ گزارش می‌دهند که از هفته گذشته وزارت نفت ایران قیمت نفت خام را به میزان کاهشی که عربستان سعودی برای مشتریان خود قائل شده پایین آورده است. یک کارشناس انرژی در تگزاس به رادیو فردا می‌گوید که کاهش قیمت نفت به کم شدن درآمدهای ناشی از صدور نفت منجر می‌شود و در برنامه‌های اعلام شده دولت ایران تأثیر منفی خواهد داشت و مشکل آفرین خواهد شد. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در 15 مهر ماه گفته بود آنچه که در نوسان قیمتهای نفت دیده می شود به مفهوم جنگ قیمتها نیست، ولی به رغم این گفته کاهش قیمتها در میان اعضای اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، از خلیج فارس تا غرب آفریقا به یک جنگ قیمتها می ماند. البته در بازارهای جهانی هم بهای نفت سیر نزولی را طی می کند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که دولت ایران برای ماه نوامبر، کمتر از 3 هفته دیگر، بزرگترین تخفیف را به مشتریان آسیایی قائل شده و این کاهش قیمت نفت خام صادراتیش در 6 سال گذشته سابقه نداشته است. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس انرژی فسیلی، در گفتگو با رادیو فردا دلایل وضعیت فعلی بازار نفت و موقعیت ایران را چنین تشریح می‌کنند.
آقای نامدار زنگنه در اوایل سال مسیح جاری در یک نشست اوپک گفت که ما به زودی بازار از دست رفته نفت ایران رو پس می‌گیریم به هر قیمتی که شده. ایشون گفتن که حتی اگر نفت ایران رو به قیمت 20 دلار برای هر بشکه بفروشیم این کارو می‌کنیم. همین گفته ایشون در جلسه اوپک نشانه شروع جنگ قیمت‌ها محسوب شد و تمام افرادی که در صنایع نفت وارد هستن این مسئله رو متوجه شدن. البته عربستان هم سالها بود که منتظر این موقعیت بود و با منابع بسیار وسیع نفت که داره، بلافاصله به عنوان اینکه تعادل تولید و مصرف بازار نفت دنیا رو کنترل بکنه، تولید نفتش رو برد بالا، حتی بالای 10 میلیون بشکه. به عنوان اینکه نفت ایران تحریم است، نمیتونه فروخته بشه، اون بازارها رو پر کنه، به ویژه در شرق آسیا که خریدارای نفت ایران هستن بودن، مثلا ژاپن، چین، کره جنوبی، حتی هندوستان. این بازارها هم در تدریج نفت عربستان سعودی و عراق وارد شدن و تسلط کردن. بنابراین جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره، اگر بخواد نفت بفروشه باید با تخفیف بشه، تخفیف بسیار زیاد. اصلا کلیت نفت در دنیا دگرگون شده با شیل اولی که در آمریکا شروع شده، یعنی در واقع 7 میلیون بشکه در روز فقط از این در تگزاس و داکوتای شمالی تولید میشه و آمریکا یکی از صادرکنندگان نفت شده. یه موقع نایجریه که عضو اوپک هست فروشنده اولیه نفت آمریکا بود. حالا نظریه اون مشتری رو از دست داده، آمریکا داره تیز به این نفع خودش هم صادر میکنه. بنابراین نظریه هم اومده وارد بازارهای آسیای شرقی شده. رقابت بسیار شدیده. الان نفت برنت حدود 88 دلار در بشک برای ماه آینده فروش میره و نفت وست تکساس اینترمدیت که شاخص نفت آمریکا 83 دلار. نفت اوپک به ویژه نفت ایران فعلا در حدود 72 تا 73 دلار فروش میره و این شرایطی است که جمهوری اسلامی در بودجه خودش در سال جاری فروش نفت رو 100 دلار بر هر بشکه تعیین کرده بود.
نشریه‌های ویژه صنعت نفت و گاز و از آن جمله گزارش ماهانی بازار نفت هم به رقابت‌های شدید بین صادرکنندگان نفت به ویژه در بازار مصرف بزرگ آسیا تاکید می‌کنند و نکته قابل توجه در این گزارش‌ها افزایش تولید عربستان سعودی است که در ماه گذشته میلادی نزدیک به روزانه 11 میلیون بشکه تولید نفت داشته و عرصه رقابت را برای ایران تنگ‌تر کرده است. یک کارشناس کامرس بانک آلمان اظهار عقیده کرده که تکذیب جنگ قیمت‌ها در میان اعضای اوپک امری طبیعی است، چرا که به کار بردن چنین واژه و گزاره‌ای به سود آنها نیست، ولی شرایط آنچنان است که هر روز و هفته دگرگون می‌شود و هفته آینده باید منتظر قیمت‌های نفت کویت و عراق بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب را پی می‌گیریم. استان تهران در تابستان امسال کمترین بیکار رو در کل ایران داشته تا نرخ بیکاری در تهران، استان تهران به 5% کاهش یابد. بیشترین نرخ بیکاری هم در میان استان‌های ایران طی تابستان امسال با نرخی بیش از 16% در استان خراسان شمالی رقم خورده است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله هم در تابستان حدود 23% بود که رقمی بالا به شمار می رود. آرش حسن نیا نگاهی داشته است به گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار در تابستان امسال.
آخرین گزارش مرکز آمار از بازار کار ایران که در آن نرخ بیکاری عددی تک رقمی بوده به پاییز سال 87 باز می گردد. حال پس از 22 فصل نرخ بیکاری آنطور که مرکز آمار ایران گزارش کرده در گرما گرم تابستان امسال به رقمی کمتر از 10% رسیده و تک رقمی شده است، 9.5%. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران با این نرخ بیکاری شمار بیکاران ایرانی در تابستان سال 93 به بیش از 2,250,000 نفر بالغ شده است. نرخ بیکاری 9.5% به معنای کاهش 1.2% این نرخ نسبت به فصل پیش یعنی بهار سال 93 است. مقایسه نرخ بیکاری تابستان امسال با تابستان سال 92 نیز کاهشی حدوداً 1% را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش آماری، شمار کسانی که در تابستان امسال به بازار کار وارد شده و متقاضی شغل بودند به بیش از 23,750,000 نفر بالغ شد که نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل را به 37.2% رساند. این نرخ مشارکت اقتصادی در مقایسه با بهار امسال رشدی جزئی در حد 0.1% داشت، اما در مقایسه با فصل مشابه پارسال یعنی تابستان سال 92 کاهشی نزدیک به 2% را تجربه کرد. انتشار گزارش مربوط به نرخ رشد اقتصادی 4.6% در بهار امسال طی روزهای گذشته با انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه شد که معتقد بودند آمار مربوط به رشد اقتصادی باید با آمار شاخصهای دیگری همچون کاهش نرخ بیکاری یا رشد سرمایه‌گذاری تایید شود. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، از جمله صاحب نظران اقتصادی است که با شرکت در برنامه‌ای تلویزیونی به این همبستگی آماری شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره کرد.
یه سری متغیرهای کنترلی وجود دارن که لازمه دستیابی به نرخ رشد 4.6% نیازمند تغییرات چشمگیر این متغیرهاست که از جمله اونها میشه افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه مردم رو اشاره کرد. البته رشد اقتصادی یک مفهوم بلند مدت، تغییرات کوتاه مدتش تنها میتونه نشانه های بهبود باشند، اما این بهبود در چه بخش های اقتصاد و چگونه تحقق پیدا کرده میتونه تعیین کننده کیفیت رشد باشه.
در مقابل، اقتصاددانان نزدیک به تیم اقتصادی دولت همچون مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی بر این باور بودند که اثرگذاری رشد اقتصادی بر بازار کار تدریجی خواهد بود. ضمن آنکه به باور آقای نیلی تغییرات در نرخ مشارکت اقتصادی نیز به اندازه تغییرات در نرخ بیکاری اهمیت دارد.
بین نرخ رشد اقتصادی و میزان اشتغالی که در اقتصاد ایجاد میشه در بلند مدت یه رابطه‌ای برقراره. تو دوره خروج از رکود به خاطر اینکه تولید کاهش پیدا کرده، ولی تو دوره‌ای که تولید کاهش پیدا میکنه به همون نسبت اشتغال کاهش پیدا نمیکنه. واحدهای تولیدی نیروشون رو به اون میزانی که تولیدشون کم میشه نمیتونن تعدیل بکنن. در نتیجه وقتی که اقتصاد از رکود خارج میشه به اون میزان شغل ایجاد نمیشه. یه نکته است. نکته دوم اینه که نرخ بیکاری با میزان اشتغال یه مفهوم دیگه‌ای رو داره که اونو ما در نظر نمیگیریم. اونم نرخ مشارکته. یعنی این که چه تعداد کسانی بودن که در سال 92 وارد بازار کار نمی‌شدن و چه تعداد کسانی هستن که در سال 93 همین که احساس میکنن شرایط بهتر شده وارد بازار کار میشه. وقتی نرخ مشارکت افزایش پیدا میکنه ممکنه نرخ بیکاری بالا هم بره.
اگرچه گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار تابستان امسال با کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن آن همراه شده است، اما مطالعه نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل و شماره کسانی که وارد بازار کار شده و متقاضی شغل هستند واقعیت‌های دیگر را نیز تصویر می‌کند. شماره فعالان اقتصادی در تابستان امسال به بیش از 23 میلیون و 750 هزار نفر بالغ شده، حالان که شماره متقاضیان شغل در سال 91 بیش از 24 میلیون نفر بود که نشان می‌دهد حدود 350 هزار نفر از سال 91 تا تابستان سال 93 به دلایلی همچون ناامید شدن از یافتن شغل مناسب، ادامه تحصیل یا رفتن به خدمت سربازی از بازار کار ایران خارج شدند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 17 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 22:47 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می‌گیریم. 825 مورد اجرای مجازات اعدام در یک بازه زمانی یک ساله از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال آخرین آماری است که از شمار اعدام‌ها در ایران منتشر شده و امسال هم 10 اکتبر 18 مهر ماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسید که انتقادها از ایران در مورد حقوق بشر همچنان ادامه دارد. اونطور که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگویند، شمار اعدام‌ها در ایران در سال جاری میلادی هم رشدی نگران کننده داشته است. مهتاب وحیدی راد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارشی دارد که میشنویم.
روز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده. مجازاتی که بر اساس حقوق بین الملل و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها میتواند برای جرائم جدی و سنگین اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سال 1354 خورشیدی عضو آن است. و این در حالی است که به گزارش سازمان عفو بین الملل ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید:
در سال 2013 مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام‌ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. بنابراین یک بار دیگه بعد از چین می‌بینیم که ایران مقام دوم را دارد در اجرای مجازات اعدام.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید در یک بازه زمانی یک ساله از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال دست کم 825 نفر در ایران اعدام شدند. رقمی که احمد شهید آن را نگران کننده می‌داند. در گزارش او آمده دست کم 8 تن از افرادی که در سال جاری میلادی اعدام شدند در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند که این موضوع تعهدات ایران را در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک نقض می‌کند. ایران این گزارش را یک جانبه غیر واقعی و فاقد اعتبار حقوقی توصیف کرده است. احمد شهید چندی پیش درباره نحوه تهیه گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به رادیو فردا اینطور گفت.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقت یا به سازمان ملل سابقه ای طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
مقام های جمهوری اسلامی با دفاع از عملکردشان در زمینه استفاده از مجازات اعدام میگویند حدود 70% اعدام ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدری است و بالا بودن شمار اعدام ها به این علت است که ایران در صف اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل میگویند قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید:
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، هم حدود 1 ماه پیش در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد و گفت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به وعده‌هایش در زمینه حقوق بشر عمل نکرده است. و آنطور که هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید، شمار اعدام ها در سال جاری میلادی روندی فزاینده داشته است.
جمهوری اسلامی ایران همچنان پیشاهنگ اجرای اعدام های وسیع و گسترده در سطح جهانی می باشه و همچنان رتبه اولش رو نسبت به نرخ جمعیتش حفظ کرده. امید بود که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی تجدید نظر در این روند بسیار وحشتناک بشه، اما متاسفانه دیدیم که این روند حتی تشدید هم یافته و این سال میلادی هم که داره به پایان میره به نظر میاد که رکورد
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در جهان، ایران پس از چین دومین کشور جهان است و امسال هم 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در حالی فرا رسیده که انتقادها از ایران در زمینه استفاده از مجازات اعدام همچنان ادامه دارد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
همچنان در زمینه حقوق بشر، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران بار دیگر در مورد گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، موضع گرفت و این بار او را هنرپیشه رسانه‌ای خطاب کرد که علیه جمهوری اسلامی ایران پرونده سازی می کند. بیشتر می شنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران ضمن بازاری خواندن گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، او را به پرونده سازی علیه جمهوری اسلامی متهم کرده و از او خواست از مقام خود استعفا کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، در جدیدترین گزارش خود که به اجلاس ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد، بار دیگر از افزایش اعدام و ادامه محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران خبر می‌دهد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، محمد جواد لاریجانی ضمن رد اتهامات مطرح شده در این گزارش افزود: گزارشگر ممکن است با ایران خوب نباشد، اما نباید نقش یک هنرپیشه رسانه‌ای را ضد کشور ایران بازی کند. آقای لاریجانی که مسئولیت امور حقوق بشر در قوه قضاییه ایران را بر عهده دارد، پیش از این نیز بارها آقای احمد شهید را با نام‌های مانند نادان و مغرض مورد خطاب قرار داده بود. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه احمد شهید هیچ روشی برای قربار کردن گزارش‌های خود از ایران ندارد افزود، او وصل پینه می‌کند، داخل سایت‌های خبری می‌رود، افرادی را می‌بیند و گزارش‌های را سرهم می‌کند. احمد شهید در مرداد ماه سال جاری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه اگر کسی مشروعیت گزارشی را مورد سوال قرار دهد باید خود در عوض گزارش جامعی ارائه کند، او همچنین گفته بود حمله علیه شخص من تایید کننده یه وضع مردم ایران است در برابر حکومتی که در موارد گوناگون حقوقشان را نقض می‌کند و اقدامات حقوق بشری را زیر سوال می‌برد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه 8 فروردین ماه با تصویب قطعنامه مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کرد. این قطعنامه با 29 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
و ما جایزه صلح نوبل امسال به دو فعال حقوق کودک تعلق یافت، یکی ملاله یوسفزئی مدافع پاکستانی حق تحصیل دختران و دیگری کایلاش ساتیارتی اهل هند و مدافع حقوق کودکان. این دو برنده قرار است که روز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه در اسلو پایتخت نروژ جایزه 1,100,000 دلاری صلح نوبل رو دریافت کنند. جزئیات بیشتر در این زمینه رو هم از نوشین سید حسینی میشنویم.
کمیته نوبل در نروژ روز جمعه 18 مهر ماه اعلام کرد که جایزه نوبل صلح سال 2014 را مشترکاً به دو فعال حقوق مدنی، ملاله یوسفزئی اهل پاکستان و کایلاش ساتیارتی اهل هند تقدیم می‌کند. به این ترتیب ملاله یوسفزئی، نوجوان 17 ساله مدافع حق تحصیل دختران، جوانترین شخصیتی خواهد بود که تاکنون نوبل صلح را دریافت کرده است. پس از تسلط طالبان بر منطقه سوات پاکستان و مانع شدن آنها از تحصیل دختران، خانم یوسفزئی که در آن زمان 11 ساله بود با نوشتن یادداشت‌های روزانه وضعیت خود را بازگو و از حق تحصیل دختران دفاع می‌کرد. ملاله اوایل پاییز 2 سال قبل در راه مدرسه از ناحیه سر هدف شلیک گلوله طالبان پاکستان قرار گرفت. او که پس از بهبودش به چهره‌ای بین المللی تبدیل شد، در حال حاضر در شهر بیرمنگام انگلیس زندگی می کند. او در تیر ماه سال گذشته به مناسبت 16 سالروز تولدش و در تلاش برای تثبیت حق تحصیل رایگان و اجباری برای کودکان در سازمان ملل سخنرانی کرد. خواهران و برادران عزیز، ما اهمیت نور را وقتی در میابیم که تاریکی را میبینیم و اهمیت صدایمان را وقتی در میابیم که ساکتیم. به همین دلیل ما در شمال پاکستان وقتی تفنگ و اسلحه ها را دیدیم فهمیدیم قلم و کتاب چقدر اهمیت دارد. افرادگرایان از کتاب و قلم هراس دارند. قدرت آموزش با آنها مبارزه می کند. آنها از زنان می ترسند. قدرت صدای زنان با آنها مبارزه می کند و به همین دلیل هم 14 دانشجوی پزشکی را در کتا و بسیاری از معلمهای زن و مبارزان با فلج اطفال را در خیبر پختونخوا و فتا کشتند. به همین دلیل است که هر روز به مدارس حمله می کنند. آنها از تغییر و از برابری که ما به جامعه می آوریم همواره ترسیده و می ترسند. کمیته جایزه نوبل روز جمعه در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد اعلام کرد که خانم یوسفزئی و آقای ساتیارتی را به دلیل مبارزه‌شان علیه سرکوب کودکان و نوجوانان و تلاش برای احقاق حق تحصیل برای تمام کودکان انتخاب کرده است. در این بیانیه کایلاش ساتیارتی 60 ساله دیگر برنده جایزه صلح نوبل امسال دنبال روی سبک و سیاق مهاتما گاندی توصیف شده است. آقای ساتیارتی در راه مبارزه با بهره کشی از کودکان برای مقاصد مالی در پیروی از شیوه مهاتما گاندی اقدام به سازماندهی تظاهرات آرام و عاری از خشونت کرده است. از جمله برندگان جایزه صلح نوبل شیرین عبادی شهروند ایرانی است که او هم 11 سال قبل توانست این جایزه را دریافت کند. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل قرار است روز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه امسال در اسلو پایتخت نروژ به ملاله یوسفزای و کایلاش ساتیارتی اعطا شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید همراه با بنیامین صدر، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره. به گفته وزیر کشور ترکیه، در درگیری‌های 4 روز گذشته در 35 شهر این کشور دست کم 31 نفر کشته و 360 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، افکان آلا وزیر کشور ترکیه روز جمعه در آنکارا گفت که 5 تن که به گفته او تروریست مسلح بودند نیز توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. او همچنین از کشته شدن 2 پلیس در این درگیری‌ها خبر داده است. ترکیه در روزهای اخیر صحنه درگیری‌های گسترده میان کردها با پلیس در اعتراض به سیاست دولت این کشور در جلوگیری از کمک کردها به شهر کوبانی در سوریه بوده است. به گفته وزیر کشور ترکیه در جریان درگیری‌های 4 روز گذشته بیش از 1,000 تن هم بازداشت شدند. سازمان ملل میگوید موارد ابتلا به بیماری ابولا هر 3-4 هفته دو برابر می‌شود و لازم است تلاش برای کنترل سرعت شیوع آن نیز 20 برابر شود. دیوید ناباروز نماینده ویژه سازمان ملل روز جمعه در مجمع عمومی این سازمان گفت بدون بسیج عمومی تمام کشورها، اهدا کنندگان کمک‌های مالی و سازمان‌های غیر دولتی، کنترل این بیماری در غرب آفریقا ممکن نیست. سازمان ملل همچنین میگوید از 1,000,000,000 دلاری که برای مقابله با ابولا درخواست کرده، تنها 1/3 آن تا کنون جمع‌آوری شده است. دادگاه عالی کانادا حکم داده است که خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادایی ایرانی، نمیتوانند در دادگاه‌های کانادا از دولت ایران درخواست غرامت کنند. به گزارش روزنامه کانادایی تورنتو استار، این دادگاه مرگ خانم کاظمی را در زندان اوین غم‌انگیز خوانده و با استفان هاشمی پسر او ابراز همدردی کرده، اما افسوده است تا زمانی که پارلمان کانادا قانون مسئولیت دولت‌ها را تغییر نداده، بازماندگان او نمیتوانند در خاک کانادا از دولت ایران شکایت کنند. زهرا کاظمی در تیر ماه سال 82 در حال عکس گرفتن از تجمع خانواده زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بازداشت شد و مدتی بعد درگذشت. دادستانی ایران علت مرگ او را برخورد جسمی سخت به سرش یا برخورد سر او به جسمی سخت اعلام کرد. دولت کانادا اعلام کرده است که به ملاله یوسفزای، دختر 17 ساله پاکستانی که برنده جایزه نوبل شده، صلح نوبل شده، شهروندی افتخاری می‌دهد. استفن هارپر نخست وزیر کانادا گفت از ملاله دعوت شده 12 روز دیگر به اتاوا برود. آکادمی نوبل روز جمعه ملاله یوسفزای و کایلاش ساتیارتی، شهروند هند، را به خاطر فعالیتشان در زمینه حقوق کودکان و حق تحصیل آنها مشترکاً برنده جایزه نوبل صلح امسال اعلام کرد. نخست وزیر پاکستان پس از اعلام این خبر ملاله را افتخار این کشور خواند و باراک اوباما نیز اهدای این جایزه به 2 فعال حقوق کودک را پیروزی همه آنهایی که برای حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند توصیف کرد. هزاران نفر از معترضان بار دیگر در منطقه تجاری هنگ کنگ گرد هم آمدند. اعتراض‌ها در پی خودداری دولت منطقه خودمختار هنگ کنگ از مذاکره با رهبران دانشجویان از سر گرفته شده است. تجمعات چند هفته معترضان پس از موافقت رئیس اجرایی هنگ کنگ با مذاکره با معترضان پایان یافته بود. معترضان به مداخله دولت چین در انتخابات مقام‌های محلی اعتراض دارند. در همین حال وزارت خارجه چین با اعلام دوباره حمایت از دولت محلی هنگ کنگ تجمعات را غیر قانونی خوانده است. و بنابر گزارش‌ها کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز جمعه نیز در یک مراسم بزرگ این کشور غایب بود. انتظار می‌رود رهبر کره شمالی انتظار می رفت رهبر کره شمالی پس از چند هفته غیبت از انظار عمومی در جشن سالگرد تشکیل حزب حاکم کارگران شرکت کند، اما در مراسم نبود. غیبت رهبر کره شمالی از انظار عمومی برای مدت طولانی گمانه‌زنی درباره وضعیت سلامتی او را تشدید کرده است. یک منبع نزدیک به رهبری کره شمالی و خبرگزاری رویترز گفته است که پای کیم جونگ اون 31 ساله در جریان شرکت در یک رزمایش صدمه دیده و او دست کم به 3 ماه دیگر مراقبت و استراحت نیاز دارد. حمید،
متشکرم. خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه همراه با بنیامین سنتر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم. امروز در غیاب همکارم فهیمه خضرحیدری همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی داریم به یک خبر از یک روزنامه در تهران. خبری با این عنوان: زنگ خطر مصرف مخدرهای صنعتی از سوی دانش آموزان به صدا درآمد. اما پیش از اون که به بررسی چرایی و پیامدهای اعتیاد جوانان به مواد مخدر صنعتی بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر دیگر رو با هم مرور کنیم. نمایندگان مجلس در ایران تصویب کردند که هر گونه تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است. نمایندگان مجلس در ایران سه شنبه 15 مهر ماه در جریان بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران با اصلاح برخی از مواد این طرح موافقت کردند. در ماده 3 این طرح آمده که موارد آموزشی و ضروری برای دوری از تهدید سلامتی جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنا است. رئیس نهمین کنگره سرطان شناسی بالینی در ایران میگوید که در حال حاضر بیش از 500,000 نفر در کشور سرطان دارند و بر اساس آمار سالانه بیش از 100,000 تن نیز به شمار مبتلایان به سرطان در ایران افزوده می شود. اسدالله علی دوستی روز چهارشنبه 16 مهر ماه گفت که سرطان پس از بیماری های قلبی عروقی و حوادث سومین دلیل مرگ در ایران است و چهارمین جایگاه را از نظر شمار مبتلایان در بین بیماری ها دارد. در ایران 50% از سرطان‌های شایع مربوط به دستگاه گوارش است و از میان سرطان‌های دستگاه گوارش سرطان معده بیشتر گزارش می‌شود. اما نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران میگوید که بر اساس آمار وزارت بهداشت در بسیاری از مناطق ایران مصرف خوراکی الکل به وفور دیده می شود، به گونه ای که در حال حاضر بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی که در داخل به صورت غیرقانونی تولید شده یا به صورت قاچاق وارد ایران شده است در دسترس مصرف کنندگان است. به گفته حسن تأمینی لیچایی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی بین تولید کنندگان الکل وجود دارد که الکل‌های تولید شده آنان وارد چرخه مصرف مشروبات الکلی شود. به گفته او در تولید مواد الکلی باید ماده تلخ کننده استفاده شود که پس از آن الکل به شکل مستقیم غیر قابل مصرف خوراکی خواهد شد. اما با توجه به گرانی این ماده، بسیاری از تولید کنندگان الکل در ایران از آن استفاده نمی کنند که منجر به شیرین بودن الکل شده و در برخی موارد در تهیه مشروبات الکلی به صورت غیرقانونی استفاده می شود. هفته گذشته 14 مهر ماه روزنامه جمهوری اسلامی از به صدا در آمدن زنگ خطر مصرف مواد مخدر صنعتی از سوی دانش آموزان ایرانی خبر داد. این روزنامه به استناد گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشت که 1% دانش آموزان تجربه مصرف انواع مواد مخدر را دارند و 0.4% اونها نیز معتاد به شیشه هستند. این خبر در حالی منتشر میشه که بر اساس گزارش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 میزان مصرف مواد مخدر صنعتی 3% بوده که در حال حاضر به 26% رسیده. اما ماده مخدر صنعتی چیست و چه تفاوتی با دیگر مواد مخدر می‌کند؟ علی جزنی، کارشناس سوء مصرف مواد مخدر در تهران:
از مصرف مواد مخدر مثل تریاک و هروئین مصرف عمدتاً رفت به طرف مواد رواندرمان، و وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردند که اسم هروئین شاید خودش یک مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست، در حقیقت هروئین رو از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و عرضه کردن. من یک بیماری داشتم، ایشون میگفت که وقتی که من برای اولین بار تراک رو با معرفی یکی از دوستانم مصرف کردم، ازش پرسیدم که آقا این چیه؟ منو با 4 تا دود اصطلاحا نشئه کرده. گفتن که این تریاک پاکستانیه، مورفین هم نداره، احتیاط هم نداره و شما تازه میتونید به کمک این احتیاط خودتو به تریاک هم ترک کنید.
مسعود، جوانی که خودش درگیر با مصرف انواع مواد مخدر بوده، درباره اینکه کی متوجه شده که معتاد شده میگه که خودش هم نفهمیده که چه زمانی مبتلا به بیماریه اعتیاد شده.
این خاصیت مواد مخدره. اگه گفت در طی یه پروسه زمانی مثلا 6 ماه 7 ماه ممکنه شخص متوجه بشه که داره کم کم گرفتار میشه. ولی چیزی که راجع به کرک شیشه به کار میبرن اینه که حتی همون دفعه اول هم اگر مصرف کنی، احتمال اینکه شما برای همیشه گرفتار شده باشی وجود داره. من روحیات خاصی دارم که از نوجوانی عادت شده بود تو وجود من. مثلا من گرایشات عرفانی داشتم. عوض میخوام نمیدونم چقدر میشه باز حرف زد، ولی خب من با سکس خیلی درگیری داشتم و میدونستم که مواد مخدر یه آب سردی هست برای بعد از یه مدت دیدم که تبعات این مواد مخدر بسیار بیشتر از پرداختن به سکس هست. شیشه دقیقا میگن که وقتی مصرف میشه تا 48 به هیچش خواب نمیریم.
اما چرا دانش آموزان و جوانان خودشون به استقبال بیماری اعتیاد میرن و جذابیت مصرف مخدر برای اونها در چیست؟ فاریا بارلاس، روانشناس بالینی، مقیم لندن، به این پرسش پاسخ میده.
خیلی از افرادی که درون‌ریز هستن و الزاماً شاید نمیتونن عواطف و احساساتشون و سرخوردگیشون رو حتی میتونیم بگیم ابراز بکنن، به مکانیزم‌های دفاعی دیگه مثل اعتیاد به مواد مخدر که باعث میشه افراد از واقعیت بیرونی خودشون جدا بشن رو میارن. یه مسئله مهم دیگه ای هم که هستش علاوه بر این دیسکانکت شدن که باز جوانها رو تحت تاثیر قرار میده، این مسئله ساپرشن و محدودیت های زیادی هستش که از سوی حاکمیت برای مردم اعمال میشه. این باعث میشه که مردم و مخصوصا جوانها همیشه در حال واکنش نشون دادن باشن، همیشه در حال یک حالت دفاعی و حالت سرکش داشته باشن در مقابل هر چیزی که حس میکنن یک المنت زورگویی درش داره که متاسفانه در ایران هم زیاد هستش. این سرکشی یا یک این واکنش نشون دادن به دلیل این هست که میخوان حس کنترل بر روی مسائل شخصی خودشون رو به دست بیارن و در بسیاری مواقع به صورت یه سری رفتارهای زیان‌آور این چیزی که فرد برای خودش اعمال میکنه. ما این رو در مورد جراحی‌های زیبایی که در ایران هم می‌بینیم به صورت یک مشکل به نظر من با این مسئله مواجه هستیم، یعنی نمیتونیم یک اعتدال داشته باشیم، یعنی یک تعادل درستی وجود نداره. هر کدوم از رفتارهای مکانیزم دفاعی اگر از حد خودش خارج بشه خشونت محسوب میشه. در مورد اعتیاد که اصلا مسئله حدم وجود نداره، اصلا اعتیاد به نفس خودش رفتاری هستش که افراد بار دیگه سیکل معیوبی میشن که نمیتونن از اون جایی که هستن خیلی راحت در بیان.
اما کسی که به مصرف مواد مخدر روی میاره چه دورانی رو تا اعتیاد کامل سپری میکنه؟ علی جزنی:
هیچ کس با یک بار مصرف معتاد نشده، اما اضافه میکنیم که تمام معتادان به همون مصرف دفعه اول شروع کردن. وقتی که فرد در فاز اول تجربه و آشنایی رو گذروند، میره در فاز دوم که اصطلاحا ما بهش میگیم که دوران طلایی، که البته این وقت تسمیهش هم اینه که در این فاز فرد به تعبیر خودشون داره لذت مواد رو میبره و هنوز نوبت در واقع تاوان دادن نرسیده. فرد ممکنه که یک ماه بعد از گذروندن دوران طلایی بشه یک معتاد تمام عیار. متقابلا یک تعدادی رو هم ما داریم که شاید سالها به تعبیر خودشون در همین فاز طلایی بمونن، اما قطعا بعد از گذروندن دوران طلایی که فرد میره تو فاز دیپندنس یا وابستگی، اگر الان کسی بیاد بگه آقا من میتونم تفریحی کنترل شده مصرف کنم، ما بهش میگیم که از نظر ما غیر ممکنه، که ماهیت موارد اعتیادآور اینطوری ایجاب میکنه که فرد دیگه نمیتونه در این مصرف کنترل شده و یا تفریحی یا تفننی خودش اصطلاحا بمونه. دیر یا زود خواسته و ناخواسته میره در فاز سوم، همون فاز اعتیاد و وابستگی.
افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی بین دانش آموزان ایرانی در حالی نگران کننده شده که عوارض این نوع مواد مخدر به گواه کارشناسان به مراتب بیشتر از مواد مخدر طبیعی و سنتی است. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.